بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در بحث ما صاحب جواهر رحمت الله علیه در صفحه 306 که بحث را شروع کرده، اول گفته که بله، در مانانوفی در باب قرقا و مهدوم علیهم روایات مستفیضه بلکه متواتره داریم که از همدیگه ارث میبرند، ولی اگر ما از این روایات صرف نظر بکنیم قاعده اقتضا میکنه که اینجا توارثی نباشه، برای خاطر اینکه ارث بردن مشروط است که در حال موت یکی اون مورث اون وارث حیات داشته باشه. اینجا ما امر مشتبهه. ما نمیدانیم که در حال موت یکی از اینها اون یکی حیات داشته یا نه، چون احتمال میدیم که متقارنن با هم مرده باشن، یا همین را که ما میخواهیم بگیم که حیات داشته این قبلا مرده باشه، چون بحث ما در جاییست که احتمال تقارن هست، احتمال تقدم و تأخر هم هست. در تقدم و تأخر این مقدمه اون مؤخره یا به عکسه، بحث ما اینجاست. اشتباه به طوریست که هم احتمال تقارن وجود داره هم احتمال تقدم و تأخر وجود داره. در تقدم و تأخر هم این مقدمه اون متأخره یا بالعکس. خب در اینجا ما شک داریم در شرط ارث. شرط ارث آن است که در موقع مردن این اونی که حیات داشته باشه. حیات و وارث حین موت المورث، این شرط ارث بردنه. از شک فی الشرط یقتضی شک فی المشروط، شک در شرط هم مقتضی شک در مشروطه. بخواهم بریم سراغ اصول. از عدم تقدم موت این بر آن یا استصحاب حیات این در حال موت اون یکی معارض با اصل عدم تقدم موت آن بر این یا استصحاب حیات آن در حال موت این. بنابراین دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنند. به علاوه دو تا استصحاب مقتضی چی هست؟ مقتضی تقارنه، چون از عدم تقدم این بر آن و از عدم تقدم آن بر این ثابت کنید تقارن را. خود همین تقارن هم حادثه، و هر حادثی مسروق و عدمه از عدم تقارنه. پس چنانکه از عدم تقدم این بر آن از عدم تقدم آن بر این داریم که نتیجه این دو اصل تقارنه، اصلا عدم تقارنه. این است که اصول در اینجا اقتضا میکنه که ارثی نباشه. به داخل ما شک فی شرط داریم، شک فی شرط هم مقتضی شک فی مشروط. شرط توارث حیات وارث است در حین موت مورث. ما در این شک داریم نسبت به هر یکی، شک داریم که آیا حیات داشتن در حین موت اون یکی یا نه. و شک فی شرط شک کن فل مشروط. خب این کلام رو اینطور صاحب جواهر آغاز کرده. بعدن گفته که فکر نکنید که در بعض جاها دو تا اصل جاری می شود، گاهی نسبت به دو مکلف، ولی اصلا اونجا کارایی داره، اونا اعتماد میشه. سه تا مثال زده، یکی واجد علمنی فالثوب المشترک، که اگر لباسی هست که مشترک بین دو نفره، اگر هر دو نیار کردن به اون لباس، در اون لباس دارد که منی وجود داره. خب اینجا علم اجمالی هست به اینکه یکی از اینا جنوب شده، اما شک داریم که این است یا آن. هر یک درباره خود اصل جاری میکنه، این اصل عدم جنابت جاری میکنه نسبت به خودش، میریم مسجد و مسجد میشینه و نماز بخونه اینا، اون یکم درباره خودش اصل عدم جنابت، اونم مثل همین میریم مسجد و میشینه نمازم میخونه و هکذا. بله، بنابراین این مانانفی هم مثل اون میتوانه باشه؟ شما گفتن خیر، این مثال اوله. حالا این مثال اول نه خیر، چرا؟ برای اینکه اینجا دو نفرن. خب دو نفر هستن، اصلا علم اجمالی اینها به اینکه یکی از اینها جنوبه برای اینا تکلیفی ایجاد نمیکنه، که این را شیخ انصاری رحمت الله علیه هم در اوائل رسائل در بحث قط ذکر کرده. در بحث قط شیخ انصاری داره که در حجیت قط فرق نیست که قطع تفصیلی باشه یا قطع اجمالی، هر دو حجتن، هر دو حجت. بعد گفته الا انه ورد فی الشرع موارد و یوهم خلاف ذلک، الا که در شرع مواردی داریم که یوهم خلاف ذلک. خب بعد آمده سراغ موارد، یکی از مورد همینه واجد علمنی فالثوب المشترک، هر یک از اینها درباره خودش اصل عدم جنابت جاری میکنه و اون وقت در اینجا هر کدام از اینها هم غسل میکنند و نماز هم میخوانند و مسجد هم میرن میشن حافظا دیگه. خب این چه باید کرد؟ وقت در اینجا شروع کرده به تفصیل خلاصه شیخ انصاری. یک جا گفته که اگر بله طوریست که از تکلیف هر دو یک تکلیف ثالثی به وجود بیاد، یکی از اونا میشه امام، یکی بشه معموم، خب هر یک از اونا اختیار کنه اون میدانه یا خودش جنوب است یا امامش جنوبه. اگر ما بگیم که صحت ایتمام مشروط است به این که امام عند المعموم واجد شرایط باشه، خب این میدانه یا نماز خودش باطله یا نماز امامش باطله دیگه. وقت اینجاها رو گفته چه باید گفت و بحثایی کرده که حالا نظر شما. خلاصه گفته ما نعرفی هم میتوان اینجور باشه، ساجوار میگه نه، برای اینکه اینجا هر کدام یک تکلیف مستقلی دارن، این عدم جنابت در حق خودش با اون که کار نداره. ما هم در بحث علم اجمالی گفتیم که تنجز علی کل تقدیرین لازم است، تا نباشه از جاریه، اگر بعض اطراف از محل ابتلا خارج باشه ما از جاری میکنیم. علم اجمالی بذاره که یا این اینا نجسه یا اینایی که در تهرانه که از محل ابتلای من خارجه، اینجا از جاری میکنیم، از کلش نکتاهه نسبت به این جاری میشه. چنانکه در بحث علم اجمالی گفتیم که این کلمه را دقت کنید، گفتیم تنجز علی کل تقدیرن اعتبار داره، اگر این طور شد از جاری نمیشه در اهداف علم اجمالی، اینجور نشد جاری میشه. اون ظرفی که در تهرانه نسبت به من منجز نیست، چون محل ابتلای من خارجه دیگه. اینجا این طوریه، اون یک شخصه، اینم یک شخصه، اصل عدم جنابت در حق این به اون کار نداره، اصل عدم جنابت در حق اونم به این کار نداره. مانانفی این طور نیست، مانانفی این میخواد از اون ارث بره، اونم میخواد از این ارث بره، اینا کارشان به همدیگه مربوطه. از عدم تقدم موت این بر آن اقتضا میکنه که چی؟ این مقدم نشده، این ارث بره. از عدم تقدم و موت اون برای نمیختاری اون ارسه بره، یا استحصاب حیات این تا حال مرگ آن، استحصاب حیات آن تا مرگ این برای چیه؟ برای که از همدیگه ارسه برن. بس مانان روی نمیشه مقایسه کرد به واجد علمنی فالثوب المشترک. این مثال اول صاحب جواهر. بعد آخر داره اگر قبولم بکنیم فی المقیسه علیه، اینطور میگیم هنجام. دوم دوم گفته که تمسک کنیم به اصلین، تمسک کنیم به اصلین در انایی که ما بین این دو نفر هست، مثل اینکه دو نفر در از یک انا، دو نفر از یک انا میخوان آب بخورن، ولی علم اجمالی است که این انا نجسه. اینجا میتوانن کل واحد نسبت به خودش کلش این لکه طاهر جاری کنه. باز اگر بگیم از این جهت هست که اینا با هم معاشرت ندارن، از این جهت کل واحدین در تکلیف خودشان مستقلن. سوم، و نحو الحکم به طهارت الماء و نجاست السید. دقت کنید در مثال سوم، و نحو الحکم به طهارت الماء و نجاست السید. اینی میتونید بگید که چی میخواه بگی مناش چه؟ و نحو الحکم به طهارت الماء و نجاست السید. سید چرا نجسه؟ سید چرا نجسه؟ خب سید چرا میگه؟ خب یه بگی حیوان، یه حیوان بگه چه سید میگه؟ یک حیوانی به قول شما دو تو ابا خفه شده، بگه نحوه سقوط همارن او شاتن فلما، سر سید میگه. خچرا خون نه، مخصوص اینه که یک نفر صیادی به یک تیری زد به یک گوسفند، مثلا در همون بحث سید و ذباحه که یکی از جاهایی که حیوان حلاله سیدشه، که اگر سید کردیم حیوان رو با شرایطی که سربریدن نمیخوا، گوسفند اگر سید کردی با شرط خودش گوسفند حلاله. حالا گوسفند حیوان وحشی بگیم، حیوان وحشی بگیم مثال بهتره، یک آهوی مثلا، آهوی رو ما سید کردیم چون یک شرطش حیوان وحشی بود، آهو رو اگر ما سید کردیم خب این حلاله. حالا شما اگر تیر را زدید تو اون آهو، آهو دوان دوان آمد افتاد تو آب مرد، ما شک داریم آیا اون آهو به تیر ما مرده باشه؟ حلال. اگر داخل به تیر ما نبرد افتاد تو آب خفه شده، حرامه. خب اینجا استصحاب حیات اون حیوان را میکنیم تا بیفته تو آب، بس خفه شده، بس میته است، نجسه. استصحاب طهارت آب، اگر اون تیر خورده مرده و افتاده تو این آب، بعدن آب پاکه. اگر نه خیر، این تیر که خورده نمرده، افتاده تو آب خفه شده، میتست، آب نجسه. استصحاب طهارت آب جاریه و استصحاب نجاست حیوان، چون باید کن اصل بقا حیات، حیات داشته تو افتاده تو آب، بس افتاده تو آب خفه شده، بس میتست. اینجا رو میخواه بگه، سید میگه. و نه ولک به طهارت الماء و نراس سید. اینطور خلاصه این چند تا مثال بزنم، اصلا مثال هست. ایشان بگن خب اینجا ها بله دو تا اصل جاری هست، هر اصل مقتضی حکم خودش را میکنه، با هم دیگه تعارضی هم ندارن، ولی به خلاف ماننفی، در ماننفی استصحاب حیات این تا موقع مرگ آن با استصحاب حیات آن تا موقع مرگ این با هم تعارض دارن، چون مانه که این مخواه از اون استباره، مخواه از اون استباره دیگه. این است که حکم اگر در مقیس علیه هم قبول کنیم، در ماننفی از این اصول کاری بر نمیاد، یعنی این اصول مؤثرن، اقتضا میکنن به این که این از اون ارث نبره، اون از اون ارث نبره. پس بنابراین اگر ما بودیم و این اصول و این قواعد، میگفتیم محدوم علیهم و قرقا ارث از هم ندارن، ندارن. بله؟ اون مسئله دیگه است، اون مثال زدیم، با اون کار نداریم فعلا. اون مثال زدیم، با اون کار نداریم. اون مثالش خواستیم حرف صاحب جواهر معلوم بشه، اون مثال بود. خلاصه در معنی ایشان میخوان بگن که روی قواعد و اصول باید قرقا و محدوم علیهم از همدیگه ارث نبرن، برای که شک که فشرت شک کن فی المشروط، ولكن وردت روایاتون مستفیضتون بلکه متواتره به قول ایشان در قرقا و مهدوم علیهم گفتن ارث است. بحثم در جایی است که عرض کردم اشتباه است در اینکه با هم مردن یا این مقدمه اون مؤخره یا اون مقدمه این مؤخره، و الا اگر بدانیم با هم مردن مشمول اخبار نیست، ارث نیست. اگر بدانیم با هم مردن ارث نیست، مشمول با هم مردن دیگه ارث نیست. اگر بدانیم کدام مقدم و کدام مؤخره، باز اونجا مشمول اخبار نیست. اون که مقدمن مرده خب معلومه دیگه، این مورثه. اون که مؤخرن مرده اون وارثه. اگر هر دو مجهول شد احتمال بانه بعدن بحث میکنیم که نمیدانیم بیدانیم. میدانیم اگر یکی مقدم مرده یکی متأخر، اما کدام نمیدانیم. اونجا قرعه میاندازیم، اونجا هم خواهیم گفت. اگر بدانیم که تقدم تأخری بوده ولی ایهما مقدم ایهما مؤخر، اونجا هم با قرعه حل میکنیم. این هم باز معلوم باشه بعض شعور هست بعدن بحث میکنیم. خب حالا بعد از اینکه ما روایات را خواندیم دیروز، ما از بابهای متعدد روایات را خواندیم که در باب پنجم ظاهرا این بود که اون جریان عمر و اون جریان ام کلثوم، اون البته ما هم مثلان معتقدیم که چنین چیزی نبوده، اما صاحب جواهر چون روایات ذکر کرده بود ما هم ذکر کردیم و دلیل ما هم اون نیست چون سندن ضعیف بود. اما روایاتی که سندن معتبر بودند دلالت داشتن که در غرقه و مهدوم علیهم توارث هست. اما کیفیت ارث بعدن بحث بکنیم. حالا اینجا سه تا قول بین فقهای ما به وجود آمده، اینو باید ما حل کنیم. بعد از توجه به روایات و فی الجمله دالن به این که در غرقه و مهدوم علیهم ارث هست، سه قوله. یک قول، قول همون صاحب جواهری که مشق کرده مطالعه میکنید، ایشان گفته ما فقط در غرقا و مهدوم علیهم تعبدان میگیم ارث هست. تعبدان فقط در این دوتا، غرقا و مهدوم علیهم. ولی اگر حالا آمدن کشته شدن در جنگ نه، اگر کشته در آتش سوزی نه، انحصار داره. ایشان گفته فقط تعبدان مورد توارث، انحصار داره به اون چی اشاره فرموده. روایات ما هم در دو چیزه، غرقا و مهدوم علیهم. اسباب دیگر مثل آتش سوزی نه، در جنگ کشته بشن نه، مثلا فقط این دوتا. حتی ایشان میگه که اگر غرق بشن در نفت نه، غرق در آب. اینقدر ایشان سعی میکنه که مخصوص کنه حکم را به اینجا تعبدن. حتی اگر در نفت غرق شدن نه، ارث نیست. در قیر غرق شدن نه، خیلی ارث نیست. در آب غرق بشن تا توارث باشه. حالا عبارتش اینجا که ایشان اینقدر سعی میکنه اقتصار بشه بر همان مورد روایات. بله، ایشان فهمید که علت موت باید غرق و هدم باشه، فقط غرق و هدم. حتی گفته اگر اجماع نباشه، لا نقول به توارث، حتی فی الغرق فی الماء المذاب، در گلاب، در گلاب افتاده غرق شدن، ماء مذاب، فزنی در قیر باشه یا گل باشه یا نفت باشه یا بالوئه، یه چاله افتادن تو چاله مردن. حدم جبلن، کوهی مثلا خراب شد، نه، باید زیر سقف خانه باشه چون داره فی بیتن. حدم جبلن، تا اینکه انکسار شجرتن، انکسار شجره مثل درختی افتاد شاخه درخت هر دوشان مردن، نه نه، انحصار داره. فقط ایشان میگن به غرقا، اونم غرق در آب، و مهدوم علیهم، اونم حدم تر بیت در غیر این نه. چرا؟ برای اینکه ایشان فرمان که اصل گفتیم که قاعده اقتضا میکنه عدم توارث را، اون که روایات خارج کردن این دو مورد که عرض شد. در کلامشان ما نقل جواهر دارم کنم. صاحب جواهر در ذهن دارن که حالا این دقت کنید، میگه اگر ما بخوایم بشینیم و علت به دست بریم، بگیم علت آن است که دو نفر یا سه نفر مردن مردن. اشتباه در تقدم و تأخر و تقارن داریم. خب اگر بخوام اینه بگیم علت این است، ببریم به همه جا، دو نفر مرده باشن به سبب غرق و هدم، اشتباه در تقدم و تأخر و تقارن داریم، اگر اینجور بگیم، ببریم اینه به جاهای دیگه، ببریم به تصادف ماشین، ببریم به آتش سوزی، کشته شدن در جنگ، میگن قیاسه، میگن قیاسه. و قیاس هم در دین ما چون حرام است، نمیتونیم بشینیم علتی را خودمان به دست بیاریم و بتراشیم بر اساس اون علت حکم را از اینجا به جای دیگه بریم. اینه که ایشان سعی میکنه که اقتصار کرده باشه فقط به هدم و غرق و سلام. این کلام صاحب جواهره. خب در مقابلش عده دیگه آمدن، صاحب جواهر اینطور میگه، کشف اللسان هم اینطور میگه، چند نفرن؟ کشف اللسان در جلد نهم، کشف اللسان در جلد نهم طبع جدید صفحه 524، کشف اللسان جلد نه صفحه 524 همین را میگه، اونم به صاحب جواهر میگه. اینا آمدن یه چیز دیگر هم ذکر کردن، اون اینه که گفتن قتلای یمامه و صفین و حره از هم ارث نبردن. قتلای یمامه، یمامه اون جنگی است که بین مسلمان ها و مسیلمه کذاب واقع شد، چون در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه نفر پیدا شد در طرف یمن به نام مسیلمه و این ارسلان به این که ادعای نبوت کرد، این هم یه دم و دستگاه درست کرد و خیلی تشکیلات، حتی کتابی مانند قرآن میخواست باخته باشه بیاره، بله مثلا سوره های درست کرده بود در مقابل الفیل، سوره فیل، الفیل و من فیل له خرطوم طویل و نمیچه درست کرده اینجوری. خلاص مسلمان رفتن و با مسیلمه کذاب جنگیدن، البته مغلوب شده، کشته شد. این قتل این جنگ اسمش یمامه است، اسم این جنگ یمامه است. اینجا کشف اللسان داره، صاحب جواهر هم در اینجا اشاره میکنه. قتلای یمامه یک که در جنگ این یمامه کشته شد، قتلای صفین در جنگ صفین مردم، و حره، حره هم اون جریانی است که بعد از شهادت سید شهدا علیه السلام اهل مدینه البته به راهنمایی حنظله، مسلم بن حنظله، پسر همون حنظله قصر الملک، عده اینطور اینا قیام کردن در مقابل یزید و یزید هم لشکر فرستاد آمد و حرب سنگای سیاه میگن، چون اطراف مدینه و همین مکه اینطوره، این کوههای اونجا با کوههای ماها فرق داره، تمام کوههای اینجا سیاه، سنگ سیاه، برای شاید شدت تابش آفتاب باشه. حره یعنی سنگای سیاه. اهل مدین رفتن بیرون و در اونجا با آن برخورد کردن، با لشکر یزید و اون مصرف ابن عقبه آمده بود، برخورد کردن، کشته شدن. اونه میگن جنگ حره، اینه میگه قتلای یمامه و قتلای صفین و قتلای حره از هم دیگه ارث نبردن. این دلیل برای کشف اللسان و صاحب جواهر است. صاحب جواهر علاوه بر اقتصار بر مورد روایت به اینم ذکر کرد اونجا. البته اینم از سنن بیهقی در تاریخ ما نیست. سنن بیهقی جلد ششم صفحه 222 ذکر کرده قتلای یمامه بود و صفین و حره ارث نبردن. خب باز در مانانفی صاحب مستند نراقی هم مثل صاحب جواهر میگه، نراقی هم ایشان گفتن که همونطور که عرض کردم، مستند نراقی جلد 19، مستند نراقی جلد 19 صفحه 452 که متعرض مطلبه، اونم مثل صاحب جواهر میگه که اختصاص داره توارث به غرقا و مهدوم علیهم و السلام. و همینطور مقدس اردبیلی در مجمع الفائده اینطور میگه. خب آیت الله یزمای خونساری ایشان کتابی داره به نام جامع المدارک که شرح مختصر و نافع محققه، در 5 جلد چاپ شده. ایشان هم در جلد 5 صفحه 387 باز همینطور میگن تعدی حکم به غیر غرقا و مهدوم علیه مشکل. خب این عده اینجور میگن، ما میخواییم اینیم ما چه باید بگیم که میگن اختصاص داره این حکم به غرقا و مهدوم علیه، در سایر اسمام حتی آتش سوزی باشه، تصادف ماشین باشه، اینا باشه، میگن توارث نیست. خب این یک قول. قول دیگر این است که نه، اینطور نیست، حکم وسعت داره، تمام اسباب را شامله، فقط موت حتف انف را شامل نیست، خود به خود مرده باشن. اما اسباب فرق میکنه، تصادف ماشین باشه، آتش سوزی باشه، در جنگ کشته بشن، هر کجا اشتباه هست بین تقدم و تأخر و تقارن از همه رسیم برن. صاحب این قول که شرایع اینطور گفت، قواعد اینطور گفت، گفتن مطلق اسباب خواندیم دیگه. شرایع و قواعد اینا میگن نخیر، اختصار به سبب خاصی نداره، هرچند در روایت سبب خاص مذکوره، غرق و هدم، ولی مختص به اینا نیست. به هر سببی که 2 نفر یا بیشتر مرده باشن، بینشان ارتباط نسبی یا سببی، از همدیگه ارسی برن. اینم قول شرایع است و قواعد است و اینا. خب
گاز و جزء سبب حساب
نکردید؟ کار یا اصلا کار ما کبرا داریم میگیم. خب این سب دوم. قول سوم این است که نه، این ملاک چیه؟ مرده باشن 2 نفر که بینشان نسبتی هست برای ارث بردن، ولو به تطفعن، ولو خود به خود مرده باشن، شب خوابیدن تو اتا، صبح در واسه زوج و زوجه هر دو مردن، حالا به قول ایشان به گاز مرده یا برچه فرده میکنه. این را امام میگه آی خویی این 2 نفر اینطور قائلن، قائلن به این که ملاک اینه 2 نفر مرده باشن بینشان ارتباط نسبی یا سببی یا توارث فرق نمیکنه، به هر نحوی مرده باشن که اشتباه هست در تقدم و تأخر و تقارن، اعم از که به سبب خاص کل غرق و الهد این روایت داره، یا اعم از این مثل ماشین تصادف ماشین باشه، آتش سوزی باشه، جنگ باشه، یا ولو این که به حتف انف هم مرده باشن، اینم امام رضوان الله میگه آی خویی. خب بنابراین 3 نظریه در اینجا به وجود آمد. آیت الله خویی در منهاج الصالحین میگن، امام هم در تحریر الوسیله فرمودن، حالا عبارت آی خویی میخواید بخونیم؟ بله بله بله، مثال که ما عرض کنم ارقاء خصوصیته، این بحث بر به نظر بنده قیاس نیست، القاء خصوصیته. مثل میگه الرجل یشک بین الثلاث والاربع، میگه بیاین چی کار بکنه. الرجل که ذکر شده اینجا عرف از کلمه الرجل لقاء خصوصیت بکنه، میگه زن هم باشه همینه. اینا رو ما بیانش میگیم قیاس نیست که حرام باشه، این القاء خصوصیته. به نظر بنده همینطوره، ملاک اینه که 2 نفر بیشتر مرده باشن، اشتباهی در بین است بین تقدم و تأخر و تقارن، ارثی برن از هم دیگه، حالا هم به سبب من باشه، حتف انف باشه، سبب هرچی باشه. آیت الله خویی در منهاج الصالحین فرمودن که مسئله 1833 از منهاج الصالحین جلد 2 اون چاپ که پیشبنده هست صفحه 381 شماره مثل 1833 ازا ما تا به سبب غیر القرق والهدم کل حرق والقتل فی معرکت قتال، غیر قرق و حد مثل آتش سوزی باشه یا در معرکه قتال، او افتراس سبعین یا اینکه حیوان درنده حمله کرده هر دو مردن، اما کدام جلو کدام بعد نمیدن. او نفس علیه ففیل حکم به توارث من از طرفین کما فل قرق و الحد قولان اقوا هما ذلک، اقوا اینه که ارسیم برن. بله ظاهر عموم الحکم لما ازا ما تا به حتف انفه ما بلا سبب، بلکه اگر مرده باشن به حتف انفه بدون سبب باز حکم اینه. این عبارت مال آیت الله زمای خویی رحمت الله. امام هم رضوان الله علیه باز همینطور فرمودن در تحلیل وصلیشان، فرمودن که لومات اسنان و شکه فتقارن و تقدم و تأخر ولم یعلم تاریخ. امام بعدا میگیم یک بحث در معلومات تاریخ مطلوب تاریخ اینجا داره که بعدا میگیم. فإن كان سبب موت من قرب اول حد فلا اشكاله في ارث كل من من الاخر، و این كان سبب غيرهما حالا و این كان سبب غيرهما اي سبب ان كان او كان الموت حتف انفن او اختلاف في الاسباب فهل يحكم بالقرآن او التسالو او کان حکمو حکم القرقا و المهدو علیهم وجوهون اقواه الاخیر. اقوا همینه که شان فرماین که دو نفر مرده باشن اشتباه هست در تقدم و تأخر و تقارن، به ای سبب این کان حتی لو ما تا حتی انفه ما، شان فرماین که توارث وجود داره. خب بنابراین برای ما امروز با توبه پروردگار متعال این سه قول روشن شد. حالا باید بحث کنیم که ببینیم که از این اخبار کدام یکی این سه قول استفاده میشه. روز چهارشنبه هم هست، یک حدیثی هم بخوانیم. عرض کنم خدمت محترم که ما باید سعی کنیم اقلن یک حدیثی مربوط به اخلاق این چنین چیزا در هفته داشته باشیم. در اصول کافی جلد دوم صفحه 139، اصول کافی جلد دو صفحه 139. بعضی حدیث ها هستن که به نظر میاد که ساده باشه، ولی واقعا انسان دقت کنه از اول حدیث درس فراوانی هم برای فرد هم برای اجتماع به دست میاره. حدیث این ابی عبدالله علیه السلام قال اشتدت حال رجل من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله، یکی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله حال شدت پیدا کرد از جهت وقوع در مضیقه، مضیقه زندگی از جهت فقر و اینا. فقالت امرأته لو اتیت رسول الله صلی الله علیه و سألته، زنش رو پر خدمت پیغمبر، حال خود را پیغمبر بگو و سؤالی بکن. فجاء النبی صلی الله علیه و آله، آمد خدمت پیغمبر. فلم ما رآه النبی صلی الله علیه و آله قال من سألنا اعطینا و من استغنا اغناه الله. پیغمبر تا چشمش افتاد به این شخص فرمود کسی که از ما چیزی بخواه بهش میدیم. من سألنا اعطینا، ولی و من استغنا اغناه الله. فقال الرجل ما یعنی غیری، این مرد گفت که مخصوصش من هستم، من هستم. فرجع الى امراته، آمد خانم رو به زنش گفت که رفتم فاعلمها، من رفتم خدمت پیغمبر رو و اینجوری گفت، گفت من رفتم اینجوری گفت. قالت ان رسول الله بشر فاعلمه، زنش گفت که بابا پیغمبرم یک بشری، برو حالت بهش بگو که رفتی اونجا نشستی اینجوری گفت شده آمدی، برو حال شر حال بده برای خودش. فقالت ان رسول الله بشر فاعلمه فعطاه، دوباره آمد. فلما را رسول الله صلی الله علیه و آله قال من سألنا اعطینا و ان استغنا اغناه الله. پیغمبر تا چشمش افتاد به دوباره همین کلمه را گفت، من سألنا اعطینا و ان استغنا اغناه الله. حتی فعل الرجل ذالک ثلاثا، سه مرتبه آمد. هر وقت می آمد تا پیغمبر می نگام کردین می گفت من سألنا اعطینا و من استغنا اغناه الله. دیگه صفحه سوم پا شد و ثم ذهب و فاستعار معولا، و رفت یک گرسلم که تبری را معولن تبر با این رفت یک تبری را کرایه کرد. ثم اتى الجبل رفت سراغ کوه پس ادرب بالای کوه فقط حتبن این مقدار هیزم کند. ثم جاء به تباعه آورد و فروخ اون هیزم را به نصف مد من دقیق نصف مد از آرد نه یک مد یک مد یک چارک تقریبا نصف دار فرج به اکله اینو خورد و ثم ذهب بکن جان گرفت و ثم ذهب من القد فردا فجا به اکثر من ذالک فردا دید که باید نیرویی داره میتواند کار بکنه و چیز در بیاره فردا رفت بیشتر هیزم آورد تباعه فلم یزل یعمل پس فردا بیشتر و بیشتر بله یعمل و یجمع حتی پسنداز کرد یه مداری پسنداز بکرد هر روز و یجمع حتی اشترام اولن روز اول این کنه این تبر تبر روز اول کرایه کرده بود رفت یک تبری خرید ثم جمع حتی اشترام بکرین حتی را کم 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 دوتا شطور خرید بعد که به شطور میگن دوتا شطور هم خرید کم 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 یک غلامی را هم خرید من ثم اصلا ثروتمندی شد حسابی و از مالی خیلی خوب پیدا کرد حتی ای سره شد ثروتمند فجاء النبی صلی الله علیه و آله آمد خدمت پیغمبر منو میشناسید و اعلم و کیف جا یسال و کیف سمن قال النبی صلی الله علیه و آله پیغمبر همان روز حرف اول روز اول میگم من سألنا اعطینا و من استغنا اغنا الله خب حدیثا خب ولی حدیث خیلی مطلب مهمی داره. اولا دلالت داره برای اینکه انسان بایستی به خود متکی باشه، خودش رو بشناسه، نیرویی که در درون خودش خدا من قرار داده اینه بشناسه، در اون راه حرکت کنه. اون خود کمبینی انسان باید از اون خودش نجات بده، خود باوری در انسان به وجود بیاد. خلاصه درس بسیار بزرگی است، هم برای فرد که واقعا هر فردی خودشناختان اعتماد به نفس، هم برای جامعه و تحمل جامعه تحول در جامعه هر کسی ایجاد کرده از همین راه بوده. در مردم خودباوری ایجاد کرده، اعتماد به نفس، مردم قیام کردن، خیلی کار کردن که انقلاب جزء همین هست. حدیث حدیث بسیار آموزنده و جامعه و فقط کمان الله تعالی اللهم صل علی محمد و آل محمد.